بورس امروز، رسانه مستقل بازار سرمایه.
یه زمان پلتفرم سرمایه‌گذاری توی صندوق‌های سرمایه‌گذاری فقط بود. این پلتفرم که کار خودش رو شروع کرد، خب با یه سری صندوق‌های که البته اکثر ما متعلق تمدن بودن کار شروع شد. خب واقعیتش این که اینقدر آی‌پی‌شاپ بزرگ بشه و اسکیل پیدا کنه از لحاظ تعداد یوزری خیلی متصور نبود. یعنی تصور بر روی مثلا فرض کنید شما مثلا 20,000 تا یوزر بود. اما خب با ابلاغی که بانک مرکزی و سازمان بورس دادن، یهو اومدن صدور به ابطال صندوق ها رو توی شعب بانک ها بستن. اینو که بستن، خب مردمی که تا دیروز میسان میگردن شعب بانک ها برای بحث صدور به ابطال صندوق ها، یهو همه شیفت شدن روی سامانه آی بی شاپ. خب این شیفت شدن باعث شد که خب همه مشتری ها دیگه اومدن دوباره ثبت نام کردن، اطلاعات و دیتای خیلی بیشتری نسبت به قبل گدرینگ شد و دیتا خیلی تمیزتر از قبل شد. چون شعب بانک ها خب بالاخره کاربر شما مثلا شما رو موبایل مثلا قطعا مثلا بعضی موقع درست نمیزد و اشکال هم از نرم افزار صندوق بود. اون زمان تو نرم افزار صندوق وب سرویس هایی که به قولی اطلاعات مشتری رو چک بکنه نداشت. یعنی هر دیتای وارد میشد گفتن ولیده. بعدش خب دیتا تمیز شد و خود به خود این روند ادامه پیدا کرد با سیاست هایی که مجموعه تمدن دکتر کاظم نصیری گذاشت. کمپین تبلیغاتی 360 درجه سنگینی هم که رفتن، خب این شتابو خیلی بیشتر کرد. اولش خب بیشتر مشتری همون صندوق میبودن تو آی پی شاپ ثبت نام میکردن، اما کم کم با این کمپین تبلیغاتی مشتری جدید خارج از بحث چیز هم اومدن وارد صندوق. یعنی سرمایه‌گذاران جدید اصطلاحا، یعنی کاملا قبلا هیچ ارتباطی با صندوق نداشت. این کار شروع شد تا یوزرهای آی پی شاپ به حد خیلی خوبی خیلی بالایی رسید، مثلا به رنج مثلا 5-6,000 تا که رسید. خب سیاستی که خب مجموعه تمدن در نظر داشت بحث مارکت پلیس شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود. این آی پی شاپ بشه مارکت پلیس صندوق سرمایه‌گذاری. شرکت‌های حالا مثل لوتوس یا مثلا نووین و اینا هم به این فکر افتادن، همه شروع کردن. اما خب پایانیر باز به قولی مجموعه تمدن بود. یعنی تا جایی که ما به 30 تا صندوق سرمایه‌گذاری ما قرارداد داشتیم، یعنی از بین 200 تا صندوق سرمایه‌گذاری 30 تا صندوق که تقریبا میشد گفت مثلا 50% از اون صندوق رو داشتن، ما آماده مارکت پلیس شدن برای اینها بودیم. خیلی‌هاشون هم پذیرش شدن، اومدن تو نرم افزار صندوق. حالا با سیاستی که سازمان بورس داشت اومد گفت نه، من اینو قبول ندارم. هر صندوقی، هر مدیر صندوقی برای این نرم افزار برای خودش بنویسه، دوباره از اول بیاد همه این داستانه ای آی پی شاپ بیشترده دوباره خودش انجام بده. ما خب گفتیم اوکی، دیگه چیکار میشه کرد؟ تصمیمی که گرفتن برای ما هم واقعیت مهم نبود اینقدر. چون ببینید تمدن الان از تقریبا 180,000 میلیارد تومان حجم صندوقی که داریم، همین الان 32,000 میلیاردش برای تمدن، یعنی 20% برای تمدن. یعنی اینترستی رو اینکه مثلا بریم برای فلان سبد گردن یا فلان کارگزاری مارکتینگ هم کنیم نداشتیم. چون با این سیاست شما ببین مثلا تو دیجی کالاش که مارکت پلیسه، شما مثلا میان یه دونه مثلا گوشی آیفون یا 11 مثلا پرو می‌خوایم بفروشیم، آیفون 11 پرو تو ایران، تو آمریکا، تو دبی، تو چین همش یه آیفونه، شما هیچ کلیمی از توی مشتری نداری. شما مثلا میایین پاور بانک که مثلا شیائومی داره میفروشه، پاور بانک تو اینجا، تو چین، تو دبی، تو چیزیه که، اما خب تو پروداکت مالی این شکلی نیست. شما توی صندوق سرمایه‌گذاری مثلا دست مثلا میثم فدایی باشه یه جور مدیریت میشه، دست شما باشه یه جور دیگه، دست آقا باشه یه جور دیگه مدیریت میشه. من چه لزومی داره بیام یه مارکت پلیس درست بکنم به قولی چیز پول باشه به همین به قولی سه تا مدیر صندوق مختلف. اما باز با همه این چیزا اومدیم گفتیم خب اوکی، مدل صندوق شما چک میکنیم، عملکرد گذشتهش و ریسک به قولی پورتفایی که تا الان مدیریت کرده رو میسنجیم، ما قبول میکنیم. یعنی ما واقعا اون کاری که توی آی پی شاپ داشت انجام میشد یه لطفی بود به بازار سرمایه ایران. یعنی من داشتم برای سبدگردان 2 میلیاردی که خودش توانایی این که 5,000 تا مشتری جمع نکنه، من داشتم یه پلتفرم چیز میدادم بهش، آقا این پلتفرم هست. بعد خب حواشی زیادی هم ایجاد شد، من گفتم آقا تمدن میخواد نمیدونم مونوپول بشه. خب اوکی مشکلی نداره، مونوپول نشه، میخوام چی کار بکنیم، پلنتون چیه؟ یک سال از این قضیه گذشته و هیچ پلنی هنوز ارائه نشده. آقا آی بی شاپ نه، کی؟ بله منتفی شد. ما هم از خدا خواست بود واقعیتش ها، چون خب انرژی میبود. مثلا یه صندوقی که میامد ویب سرویس میخواست، باشگاه به قولی کال سنترمون درگیر میشد، احراز هویت میخواست، توش جوهرمون همه درگیر میشدن. بعد مثلا میگن صندوق مثلا ارزش افزایش قربانی که از صندوق خوب بازار، صندوق امین آشنا، مثلا مشتری زنگ میزد خب آقا این کیه، کارگزاری سهام‌آشنا سهامدارش که یه آدم مشتری سوال میپرسید تا بروز میشید مثل تمدن نمون تمدن میگه آقا سهامدارش بانک توسعه صاحب بانک شهر بستن و نامه تمام، آقا این صندوق 30,000 میلیارد توش پول میخوای بیای میخوای نه. اما صندوق کوچیک خیلی سخت بود مارکتینگش برام و واقعیت درآمد خیلی عزیزی هم نداشت برام، اصلا درآمد باورتون نمیشه. ما خیلی از صندوق‌ها رو حتی کارمزدی که زدیم مثلا نگرفتیم ازشون، مثلا انقدر ازش کم بود اصلا صرف اینکه مثلا همه‌شو ذخیره گرفتیم کلا پلیسیس کردیم. بعدش عرض کنم خدمتتون بقولی ما استقبال کردیم، اومدیم با اپروچ رو عوض کردیم. اپروچ رو از اینکه یه دونه مارکت پلیس صندوقای سرمایه گذاری باشه و یه خدمتی به بازار سرمایه بده، اون رو عوض کردیم به سوپرمارکت مالی آنلاین. سوپرمارکت مالی آنلاین ما الان با شرکت کارگزاری بیمه داریم، همه کارگزاری ها و همه شرکت های بیمه و همه رشته ها رو میتونیم چیکار کنیم، کاور بکنیم، هیچ محدودیتی نداریم. مثلا بیمی تو از که اینا خودشون کارگزاری بیمه دوباره رفتن خریدن، اما ما از اول کار رو قویزیش میکردیم. بعد بحث کارت اعتباری رو الان با مجموع مختلف داریم کار میکنیم به پشتوانه یونیت های صندوق های سرمایه گذاری، مثلا این کار داریم انجام میکنیم. الان بحث خدمات کارگزاری رو داریم زیر ساختش آماده میکنیم، بیاریم اونا رو هم خدایی میشه. ارز اولیه ETF ها اوراق بدهی نه، ما با کارگزاری خودمون کار عرض کنم خدمتتون که نه ما اصلا میگم تو بحث پروداکت مالی خیلی سخته شما با بقیه بخوای کار کنی. مثلا شما مثلا مارکتینگ کنی برای کارگزاری ایکس، کارگزاری ایکس میاد مثلا چه میدونم ورشکست میشه، شما باید جواب ورشکست شدن اونو بدین، مشتری اونو نمیشناسه، کاری نداره با اون دیگه، وای میشه من به تو پول دادم، من با اون کاری ندارم. که ما صندوق داشتیم مثلا پول می آورد، مثلا یه ماه 24% میداد، یه ماه 18% میداد، یه ماه 22% میداد. بعد مشتری هی زنگ میزد آقا این پولم چرا اینجوری داره میشه، مثلا مشتری ها با ما کار داشتن، مثلا با اونا کاری ندارم. بعدش اصلا اون تو حوزه آنلاینمون که چیز شد، آقای دکتر دو ماه پیش بود چیز داشتن، خب توی بحث خدمات مالی مشتریان دوستان یه شعبه فیزیکی حضوری ببینن، مثلا عددا که میره بالا، مثلا یه نفر میخواد 2 میلیارد صدور بزنه، شما دیگه با توجه به محدودیت هم به بانک مرکزی باشه اصلا نمیتونه صدور بزنه، باید حتما فیش واریز کنه بیاد اون فیشو بده به باوری صندوق و صندوق اینو چیکار کنه صدور بزنه. این خدمات بود و بحث خدمات حالا جامعه توزیع کارگزاری، توزیع بیمه، توزیع کارت اعتباری اینا که داشتیم. آقای دکتر اومد گفت که بحث سوپرمارکت مالی هم مطرحه، یه برندی مکملای میشه. یعنی چی؟ یعنی الان تمام دو تا بازو داره، یه بازوی آفلاین داره یه بازوی آنلاین. بازوی آنلاین آی پی شاپ، آفلاین اون چیه؟ سوپرمارکت مالی، که البته سوپرمارکت مالی خودش فراتر از حتی خود تمدن هم هست، یعنی چون هم بحث بیمه، بانک و بورس رو سه تاشو در بر میگیره. بعد ما می‌خواستیم که خب این کار رو شروع کنیم، کلا تو فضای مالی لانچ کردن هر پروداکتی یا هر زیرساختی مدیر خاص خودش رو می‌خواد. یعنی شما الان ما همین الان صحبت ارومیه و تبریز رو زنگ زده بودن، از کرمان به اون زنگ زدن، از قم زنگ زدن، از قزوین زنگ زدن، آقا بیایم نمایندگی، آقا جا از ما نمیدونم کار از شما، این مهم نیست. مهم اینه که اون کسی که داری میذاری اونجا چقدر مورد اعتماده، چقدر رزومه داره، چقدر میتونه کار مارکتینگ انجام بده. یکی از دوستانمون بالاخره تو اصفهان اومد متولی این کار شد. خب اصفهان ما هم از لحاظ تعداد مشتری تو آی پی شاپ یه وضعیت خیلی خوبی داره، هم کلا خود یه شهر صنعتی و مثلا رو به توسعه است. ما دکتر دستور حالا تشکیل اولین سوپرمارکت مالی از اون شهر بودن شروع کنیم، چون تو تهران خیلی چیزا اشواه، خیلی استقبال مثلا چیز نمیشه. اما خدا رو شکر خب یه بود خبری خیلی خوبی هم پیدا کردم، برای این زیرساختای حالا فیزیکی، تجهیز، مکانیابی اینا رو انجام دادیم، شعبه تجهیز شد، مشخص شد، مفهوم مشخص شد، با آقای دکتر چک شد که آقا مثلا شما مفهوم سوپرمارکت مالی که می‌فرمایید چقدر گسترش، چه خدماتی، با چه شکل و شمایلی. آقای دکتر هم خیلی قولی موافق بودن و تاییدات رو به ما دادن و ما صحبت هفته پیش لانچ کردیم. اما خب برای بقیه استان ها میخواییم یه یک ماهیه اولا شعبه اصفهانیه به قولی خطاهاش استخراج بشه، اون فرآیندها در بیاد، دستورالعمل نظاره بودن. شیراز، تبریز، مشهد، کرج، قم، قزوین، اهواز، اینا با توجه به دیتای بانک مرکزی تو حوزه سپرده ها و تو با توجه به دیتایی که ما تو آی بی شاپ داریم، این استان ها تو اولویت هم کرمان ما تو بیشتر یوزر هم تو این استان، ما تو هر دون از این استان ها بیشتر مثلا 30,000 تا یوزر داریم خودمون الان. مثلا ما مشتری خب بالاخره یه پیشرانی میخواد، یه وی آی پی داریم، مشتری وی آی پی خب دارای بالا 1,000,000,000 تومان داره. این مشتری بالا 1,000,000,000 تومان همیشه دنبال آفرهای خاص و جذابتر باشه، بعضیشون هم ریسک پذیرتر باشن. موضوع سبد گردانیمون رو باید از پر شدن صندوق ها میکنیم فعال پکیجایی که با مشتری میبندیم به چه شکل باشه. مثلا شما یه موقع میگه آقا پکیج کم ریسک هم این پرفروشه، پکیج پر ریسک هم اینه، مدیوم هم اینه. ما اونو برنامه داریم اما اینا همون مسکنه، خیلی چیز نیست. مثلا یکی از مسکنهایی که داریم به قولی تزریق میکنیم اینه که مشتریان حقوقیمون رو به قولی وقتی ابطال میزنن از صندوقامون، خب عدد رقم بالاها رو دیگه یه سبد جدا ببرن خارج از این فرآیند باشه. اما این یه ریسکی به موقع بازار سرمایه رو تهدید میکنه دیگه کلن. الان مثلا گفتن آقا صندوق هیچ نهاد مالی بیشتر از 15,000,000,000 تومان حق دارایی تحت مدیریت نداره. این مبناش چیه؟ شما میگین 15,000,000,000 یعنی یه سبد گردان 2,000,000,000 هم 15,000,000,000 تمدن و لوتوس و نوبین هم 15,000,000,000 این که شدنی نیست که. بعدش عرض کنم خدمتتون به قولشون زیر ساختا چی باشه؟ سرمایه خود شرکت اصلا سرمایه 10,000,000,000 تومان هم با توجه به طرح توسعه فعلی که داریم حد دقیقا باید 100% افزایش سرمایه. شما الان صندوق گنجینه رو نگاه کنید، از مرداد ماه تا الان 3,000,000,000 تومان من رو به جدید مورد باشه، 3,000,000,000 همه جا سریع تنجیم
بورس امروز را دنبال کنید.